أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. أيام شهادت حضرت آقا امام سجاد بنا به روایتی البته اون روایت 25 محرم قوتش بیشتره. بر صورت هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی آقا امام سجاد علیه السلام صلوات نعت می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد. خب همطور که اشاره فرمودن، دهه محرم با تمام برکات و رحمت و سعه خیرش گذشت. دورانی که عشق حضرت ابا عبدالله جمع شدیم در زیر لوای حضرت و اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد. باقی همگی باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بهترین زمانهای ما زمانهایی که اتصال ما با خداوند و اولیای خداوند برقراره و اونها ساعتهای عزیز و اصلی عمر ماست. خب مثل فردایی هم بعد از 3 روز از شهادت حضرت ابا عبدالله جریان دفن پیکرهای شهداست و همینطور که شنیدین این کار توسط آقا امام سجاد انجام شده. از طرفی همه ما شنیدیم که حضرت در اسارت و قل و زنجیر بودن، در کوفه بودن، بعدم رفتن شام. مرخصی که بهشون ندادن که شما برین کار دارین بعدن بیاین. این عدم توجه به این مسئله باعث شده که یکی از معجزاتی که در کربلا اتفاق افتاده کمتر نقل و بیان بشه. در عین اینکه حضرت در اسارت و در بین ایتام بچه ها و حرم حضرت ابا عبدالله در اون کاروان بودن، در عین حال حضرت سجاد تشریف آوردن و بدن شهدا رو یکی یکی دفن کردن. مرحوم آقای قاضی یه وقتی که شهرت پیدا کردن، یکی از علتهاش اون جریانی بود که فردی از اهل نجف ایشون رو تو مشهد دیده بود، در حالی که ایشون تو نجف بودن دیگه. از اون به بعد بخشی از شهرت مرحوم آقای قاضی در بین عموم مردم به این خاطر بود که گفت من تو مشهد دیدم و اون گذرنامه من اصلا مشکل پیدا کرده بود، ایشون گفتن و بعد درست شد و اینها. قصد این که اون جریان که سرپوش نداشت، که چون حضرت ابا عبدالله یه آدم گمنامی که نبود، یه شخصیت خبرساز جهان اسلام بوده، نوه تنها نوه پیامبر که مونده بوده ایشون بوده و جهات دیگه شخصی که داشتن حضرت. بعد این شخصیت شهید شدن تو اون حادثه بزرگ. بعد از 3 روز دفن شدن و این دفن هم توسط حضرت صورت گرفت. از طرفی عالم آدم هم دیدن که ایشون تو قل زنجیره. بعد اینجا اون یکی از جهاتیه که توی کربلا خیلی جهات اعجازی زیاده، یعنی کارهایی که غیر عادیه، معجزه است، که اونها یک مجموعه ای از عوامل شد برای یک مقصودی که حالا فعلا به اون کار نداره. یکی از اون جریانات اینه خلاصه، این که حضرت سجاد تشریف آوردن و اون جنازه ها رو دفن کردن. این کار برای اولیاء خدا ممکنه، یعنی بدن مثالی خودشون رو میتونن جایی بفرستن. برای شاگردان اهل بیت هم ممکنه، حالا چه برسه به خود اهل بیت، که در آن واحد در 2 جا باشه، بلکه در 3 جا، بلکه در 1000 جا. عبر بومه فهمدن که یا هار و همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا هارس، هر کس بمیرد مرا میبینه، چه مؤمن چه کافر چه منافق. خب در آن واحد در اقصانقات کره زمین هزاران هزار میمیرن، همه هم امیر المؤمنین را میبینن. حالا این کیفیتش به یه توضیحی لازم داره که فعلا ورود نمیکن. خیلی خوب، یه سلامات خط بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بنا شد که ما لیستی از راه‌های مقابله را با هم مرور کنیم. همونطور که عرض کردم، ما در زمانه‌ای هستیم با تعداد بیشمار از امور توهمزا، خیال ایجاد کننده، شهوت و غضب درست کننده. دیدین آمار طلاق چقدر زیاد شده؟ علتش چیه؟ خیلی زمانه عجیبیه ها. سطح بهداشت بالا رفته، آموزش زیاد شده، اما بیماری ها بیشتر شد. میزان مرگ و میر بیشتر شده، طول عمر پایین تر آمده. باید مردم دیگه مشکلات نداشته باشن دیگه، نه؟ همه چی بهداشتی شده، استریل شده، نه؟ کارهای سخت طاقت فرسا کم شده. شما حساب کنید یه خانم بخواد کار نونبایی هم تو خونه بکنه. قدیم اینجوری بود دیگه، نون میگرفتن آسیا میکردن، اونم آسیا دستی، بعد آرد میکردن، خمیر میکردن، 5-6 تا بچه شیر به شیر هم داشتن، 80 سال هم عمر میکرد. مشکلات آرتروز، گرفتاری های مختلف، پوکی استخوان، نه قرص آهن میدادن به بچه ها، نه کلسیم خودشون میخوردن. خیلی زمانه عجیبیه. قاعدتا انتظار میره که آستانه سلامتی ها خیلی بیشتر باشه. این همین مطلب تو فضاهای روحی روانی کارا سبکتر شده، زندگی راحتتر شده دیگه. شما به یک نسل قبل دو نسل، اونایی که الان 80 سالشونه، مراجعه کنین ببینین چجوری زندگی میکردن. چند بار مثلا غذاهای خوب میخوردن، در هفته ای اگر متمولین یه بار برنج میخورد. هم نون ماست و بعد کارای سخت. یه مسافرت میخواسته از اینجا بره کربلا، یک سال طول میکشه رفته برگشتش. مکه ها یک سال طول میکشید، 4 ماه تو راه بودن، 4 ماه برمیگشت. خب انتظار میره با این همه توسعه در امکانات، رشد رفاه، افراد اعصاب آرامتر، زندگی های گرمتر، با محبت تر داشته باشند. شما قدیمی ها رو ببینین، یک عمر زحمت میکشه، آخرش یه خونه داشت. تازه خونه اون وقتا مثل الان نبود که افراد آرزو کنن، چون قیمتی نداشت. اصلا قدیم زمین قیمت نداشت، قیمت کاری بود که رو زمین میشد. مثلا باغا رو که میخواستن بخرن میگفتن چند تا درخت داره، زمین افتاده که قیمتی نمیخورد. و انشالله اینطوری میشود دوباره. بعد قرض این که توی این همه فضای رفاه و امنیت بیشتر و تو راه میخواستن برن، یکی از آشناهای ما تعریف میکرد، میگفت از تهران میخواستیم بیایم مشهد، هم 70-80 سال پیش یک گاری گرفته بودیم، گاری های پست بود اون وقت. بعد دوتا مثلا کسایی که مثلا حالا شمشیر داشتن، اسلحه داشتن، چی داشتن، اجاره کرده بودیم که مثلا وسط راه. 80 سال پیش ها، 500 سال پیش نه. این جریان امروز طبعا فراغت ها بیشتر شده، زندگی آرامتر باید بشه دیگه. این همه بیماری های روحی، این همه آمار خودکشی، این همه آمار طلاق، برمیگرده به چی؟ تقویت شهوت و غضب و وهم و خیال. وهم یک سری تبعات داره دیگه، مثلا استکبار محصول وهمه. عقل میگه تکبر کن یا وهم؟ چرا تکبر میکنه آدم؟ چون توهم بزرگی میکنه. اگه واقعا قد خودشو تو نظام هستی ببینه، ببین، فرض کنید که من قدم از شما 10 سانت بلندتر باشه، بعد یکی دیگه رو ببینم که قدش از من ده متر بلندتره. هیچ وقت مغرور نمیشم که تو این رده به ترتیب قد که وایسادیم اون نفری که یکی مونده به آخره مغرور میشه؟ بعد آدمی که عاقله چجوری نگاه میکنه؟ همه رو بلند قدتر از خودش میبینه. شیطان دو تا مشکل داشت، یکی جهل، یکی استکبار. جهل داشت اون بلند قدتر بودن حضرت آدم رو ندید، توهم کرد خودش بلندتر. بعدم استکبار داشت، به فرض اینکه آدم بلندتره خب کی بهش داده، چه کار کرده، چی از خودش داره. این که همش محصول وهم، خلاصه مقام، توهم مقامات به انسان بلند منشی میده. خب این جهانی که داره دائما وهم و خیال، زود رنج میشه آدم وقتی که گرفتار توهمات نباشه، زود رنج میشه. حالا این مکانیزمی که چجوری میشه زود رنج میشه روشنه دیگه، نه؟ فرض میکنه با خودش که این فردی که بهش مثلا این کار رو کرد حتما میخواست بدی کنه. خیلی وقت اصلا خوبی ها رو آدم بدی میبینه، بعدم بدی ها رو عمدی میبینه، عمدی ها رو هم از روی قصدی که میخواسته بشکنه میبینه، بعدم باز تعمیم. اینا همه این مکانیزم تو ذهن انجام میشه ها، شاید خود آدم متوجه نباشه، ناخودآگاه. بعدم این ادامه خواهد داد، دیگه هم اصلاح نمیشه. خب پس چه کار کنیم؟ جدا بشیم. اگر دوستیم قطع رابطه کنیم، اگر همسریم طلاق بگیریم، اگر بچه خونه این فرار کنیم از خونه و همینطور فاصله ها. یکی از کارهای شیطان اتفاقا چیه؟ ایجاد عداوت و بدبینی. انما یرید الشیطان بین ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. اون میخواد بین شما چیکار کنه؟ بدبینی، دشمنی، نفرت ایجاد کنه. میدونی چرا؟ چون اگه شما از کسی نفرت نداشته باشین، بالاخره آدم نفرت داره دیگه. بعد اون چی کار میکنه؟ همون آی بود و دزد و بگیر داره انجام میده. دزدی رفت یه جا دزدی صابونه تا بیدار شد، گفت آی دزد دزد دزد. این ملت جمع شدن، این دزدم سعی میگفت بگیرین مثلا بی انصاف رو، میزند بانگ در به در کو به کو که دزد بگیر. تا چه کار کنه؟ کسی متوجهش نباشه. شما وقتی که به هزار دشمنی نامناسب پرداختین، دیگه به این آیه نمیتونین عمل کنید که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. با هزار نفر دیگه درگیرین، نفهمیدی؟ خیلی غرض این که هیچ کاری سهل خلاصه نیست، خصوصا دشمنی با شیطان. بعد همه ما هم با هم بالاخره یه اشتراکایی داریم، یه تفاوتایی داریم، نیازهامون متفاوته، خواسته هامون متفاوته، استعدادمون، صبرمون، تحملمون، همه اینا تفاوت داره، کشش هامون. بعدم یه بار دیگه هم عرض کردم برای هر کس همون جایی که مشکل داره فشار وارد میارن. یعنی اینطوری نیست در به تخته بخوره یکی بچهش بد بشه، در این حال که خودش هم کوتاهی کرده هزار عامل دیگه هم هست، اتفاقا مشکلش هم همین تو هم بچهش. آدم دستش که شکسته دستش رو کشش میذارن، صداش هم در میاد، دادش هم باسه اون میشه، دردش هم میاد. اما باید درست بشه بالاخره. فکر نکنیم موقعیت ما با دیگران فرق داره، ما فرق داریم. فرار از موقعیت، موقعیت های فشار، موقعیت های مشکلات مساوی است با فرار از درمان. این فشار وارد میشه تا ما درست بشیم. یه زن و شوهر اعصاب خورده، کم تحمل، به جان هم افتادن، همدیگر دارن سوهان میزنن. اتفاقا در معلم اون زن این شوهرم، استاد این شوهرم همون زنه. وقتی که همسر آدم یه چیزی میگه آدم دوتا میذاره روش، یعنی چی؟ یعنی مشکلش دقیقا همینجاست که نمیتونه تحمل کنه. حالا این میتونه تهدید باشه، میتونه فرصت باشه. میتونه این تهدید باشه، این موقعیتی که آدم توش هست، تا آخر عمرم هی شکایت کنه و نق بزنه و ناراحت باشه و بیشتر بشکنه. میتونم از این فرصت، دیدیم کسانی که ضعف‌های اخلاقی داشتن تو خانواده، همسر درست نشد، او درست شد با استفاده از همون همسر. خودم باید آدم بشم، به اون چی کار دارم؟ هرچی میخواد باشه، انشالله اونم درست بشه. این همین مطلب راجع به بچه و بیکاری و نمیدونم همسایه نامناسب و دوسته که نارو زده و هزار مسئله دیگه که برای آدم پیش میاد، مسئله درست میکنه برای آدم. اینجاها باید آدم ببینه اتفاقا این مشکل که براش پیش آمده در حقیقت این داروی تلخه که ببینه چه کار داره میکنه اینجا. تو این موارد باید خیلی آدم البته مواظب بر حق الناس باشه. خصوصا حق الناس راه آدمو میبنده، مهمه حق الناس. بنابراین یکی ممکنه بگه من 100 تا مشکل دارم، تو 10 تا جبهه دارم میجنگم. خب کسی که هم پاش شکسته، هم کمرش آسیب دیده، هم دستش، هم معده‌اش، خب همه جا برای همه جاش دارو میدن دیگه. فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که میتوانید جانب تقوا را مراعات کنید. آقا رسول اکرم یه بار فرمودن که لقد تمسکتم به ادنى الاسلام فإياكم ان ينفلت منكم، به حد اقل های اسلام شما الان تمسک کردید. ما که مثل آقای قاضی که عمل نمی کنیم، که مثل سلمان هم که عمل نمی کنیم، مثل امام حسین هم که نیستیم. پس چند درصدشو گرفتیم؟ حد پایه رو گرفتیم. لقد تمسکتم به ادنى الاسلام، حداقل رو گرفتید. پس مواظب باشین حداقل از دستتون در نره. کسی که از حداقل یه ذره بیاد پایین تر یعنی چی؟ مردود شد دیگه. کسی که نمره 10 رو گرفته یه گوشش بپره افتاده. فعی مواظب باشین حداقل همین حداقل ها از دستتون نپره. خب خلاصه این عالم رفقا دوستان سروران حساب و کتاب داره. حضرت ابراهیم هم که به اون مقام رسید فرمود قبل از این که بگه جائل و کل الناس امامن، بعد به کلماتی آزموده شد دیگه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات بعد فعتم مهنه، همه اونها رو درست به بهترین وجه به اتمام رسان، بعد قال انی جاعل و کل ناس اماما. دائم برای مقابله باید احساس بندگی بکنیم، احساس عبودیت. یه بار دیگه هم عرض کردم حال عبودیت حال این نوکرای خانواده هم. بعضی ها قدیم بود اصلا کلن کلفت بودن، نوکر بودن، رو جهازش مثلا یه کلفت داشت برای خودش. خانواده های اشرافی اینجوری بود دیگه. اینا چه حالی داشتن؟ یک روحیش منفعل، شکسته. وقتی که میگن برو مثلا فلان میوه رو بگیر، گلابی بگیر، نمیگه گلابیاش خیلی جالب است، حالا این دفعه پرتقال بگیرم. هر کار بگن همونو میگه. خانم خونه اینو گفته دیگه، من همونو میگم. این که احساس کنیم ما نوکریم، از این دیگه کمتر که نمیشه عبودیه. بعد گوش به فرمان صاحبمون باشیم، ببین چی میگه، چی میخواد، ناراحت نشه. این باید در رفتار ما، گفتار ما، حالات ما، درون ما دائم احساس بشه. اون کسی که گردنش بلنده و تا یه چیزی بشه میخواد یقه مردم بگیره، قدار کشی نفسانی داره، این از حال عبودیت خیلی دوره، فرسنگ ها دوره. خیلی خوب. و اما توی اون قسمت ها یکی یکی بگیم و بریم. توی بحث آموزش، آموزش و پرورش، اونایی که از سنشون گذشته که تو مدرسه بخوان برن که هیچ، ولی برای بچه ها مدرسه ای اولویت داره که یک، پرورشش بر آموزشش مقدم باشه، یعنی فضای تربیتی برش برای اولیاء مدرسه اهمیت بیشتری داشته باشه تا فضای آموزشی. دو، به اهل تزکیه بودن معلمین بیشتر اهمیت بده تا معلم خیلی خوب بودن. اتفاقا توی روایت داره که فتق الفاسق من العلماء، فرار کنید از کسایی که خیلی آدمای باسوادین، خوش استعدادن، خوب درس میدن، مثل بلبل درس میده، اما فاسقن. یکی از شاگردای استاد ما میخواست بره قم و یک درسی مردد بود بین دو نفر که هر دو نفر هم آدمای با تقوا، یه درس فلسفه‌ای بود. آمد گفت پیش آقای الف برم یا آقای ب؟ فرمودن پیش آقای الف. گفت آخه آقای ب خیلی، اصلا وقتی که درس میده این کار مثل جدول ضرب درس میده، خیلی خوب متوجه میشه. فرمودن بازم پیش آقای الف. فرد بود از حیث تقوا، هر دوتا متقی ها، ایشون بالاتر بود، اهل سلوک جدی بود، استاد دیده بود. پس به طور کل اصلا ها، آدم میخواد چیزی آموزش ببینه، اول جنبه یک چیزایی راجع به علم گفتیم، اونا دیگه بره کنار، اونا که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. که راجع به علم اول ببینیم نیازمون چیه، بعد حد و مرزهای شرعی رو مشخص کنیم. 4-5 شماره بود دیگه اون گذشت. اما تو بحث آموزش یک تقدم تزکیه بر تعلیمه، دو نه فقط تزکیه گفتاری. در روایت داره که رجلون علیم اللسان الفاسق، خیلی هستن اینطوری هست، علیم اللسان خیلی خوش صحبته، عالی بیان میکنه مطلب رو، اما خودش عامل نیست. آدم همونطور که تحقیق نمیکنه برای مثلا ازدواج، برای چیزای دیگه، باید تو این زمینه تحقیق کنه مطالب رو از کی میگیره، چون مجرای نفس استاد در اون شاگرد اثر میذاره. این مطلب دوم یا سوم. مطلب بعد این که تو فضای آموزش حتما باید به این توجه بشه که تفکر محور باشه. اگر نیست، آدم باید خودش این رو به دست بیاره. خیلی خوب، مطلب بعد راجع به رسانه که اینم گفتیم، اما اجمالا یک تذکری بدم. ببینید، در مورد رسانه و در مورد مصرفگرایی، هر دوتاش با هم، آدم باید الگوی مصرف نیازمندی های اطلاعاتی و نیازمندی های اقلام مصرفیشو بنویسه، جلوشم پاسخ براش بنویسه. من الان میخوام برم عینکم رو عوض کنم، شیشه 50,000 تومانی هست، 200,000 تومانی هست، 500,000 تومانی هم هست، از کدوم یکی میخوام بگیرم؟ چرا؟ یه روز بعد اینا جواب بدیم دیگه، نه؟ همین الان به خودمون جواب بدیم. چون هر کسی که بیشترین تجمل رو تو این عالم داره، نگاه کنید، برای خودش توجیه که داره دیگه. الان یه ماشین 1 میلیاردی و چند میلیاردی که هست تو بازار همین ایران خودمون، اون فرد که احمق که نیستش که 4 میلیارد 3 میلیارد پول میده. چی میگه؟ میگه آپشنای بیشتری داره. خب معلومه چیزای بیشتری داره. اگه هیچی از یک پراید معمولی بیشتر نداشته باشه که خب چرا پول بیشتر بهش بدن؟ اما آیا واقعا این مورد نیازه؟ همیشه کار عقل اینه، موازنه بین هزینه ها و منافع. این به این قیمت میارزه یا نه؟ امام زمان میپسنده من این کار رو بکنم یا نه؟ اگر امام زمان بود این کار رو می کرد یا نمی کرد؟ اینو می خرید یا نمی خرید؟ این یک. حالا نه، یه پله بیاد پایین تر، اگه من در حضور امام زمان بودم این معامله رو می کردم یا نمی کردم؟ این سایت رو بازدید می کردم یا نمی کردم؟ پس این با این کار نیازهای واقعی خودش رو از نیازهای کاذب جدا میکنه آدم. چه نیازهای اطلاعاتی، چه نیازهای مصرفی. فهمیدین؟ بعد الگوی نیازها، نیازهای واقعی. بعدم همون وقت نیاز که باید بره برطرفش کنه، همون وقت بره و بگیره تمام. من باید امروز مثلا از اخبار فلان مطلع بشم، مطلع شدم تمام دیگه. مطلب بعد تو این فضا اصل قطع تعلقه، چون ما هرچه بیشتر چیزهای مختلفی نخریم، سایتهای مختلفی نریم، یک سیم نامرئی از نفس خودمون به اون متصل کردیم. وقت جان کندن که سخت جان کندن، به خاطر به کس ده ها هزار سیم به ما وصل شده، حالا میخوان بکن، تمام جان کنده میشه. کار قطع تعلق تو همین دنیاست. کسی که میخواد مرگ راحتی داشته، مرگ چرا ناراحت کننده است؟ شما چرا زندان میافتین ناراحت میشین؟ چون بیرون از زندان تعلقاتی دارین دیگه. اگه هیچ قوم و خویشی، هیچ دوستی، هیچ فضای تفریحی، هیچ جایی که دلبسته نباشین نباشه، چه فرق داره حالا تو زندان باشه؟ یه روزی این تعلقات کنده خواهد شد. مناسب آدم اینه که خودش بکنه. نمودش کجاست؟ تو انفاق. اینا رو که توی سیره اهل بیت خونیم، چند بار کل زندگیشونو اینجوری تصور کنید. شما الان خونه، زندگی، ماشینی، اداره، چه می‌دونم مغازه، هر چی دارین، اینجوری تصور کنید. یه نفر بیاد بگید یه لحظه اجازه بده فقط یه دونه شلوار و پیرن و چه می‌دونم کتی، هر چی دارین بپوشین، بگید این کلید خونه، اینم کلید ماشین، اینم حسابای بانکی، خداحافظ شما. این کارا کردن آدم بیرون از خود، همه مالشون رو دادن، یعنی چی؟ یعنی این کار دیگه. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمان؟ بگو ما چقدر شبیه حق افراد را نمیدیم. به گفتن که نیست که ما شیعه ایم. خدا رحمت کنه استادم که من در فهم قرآن نظیر ایشون رو ندیدم. ایشون یه بار دیگه هم شاید تعریف کردم، میگفتن اول زمستون که میشد، خودشون حالا چون به بنده محبتی داشتن، هیچ چیز خصوصی که به دیگران نمیگفتن اینا رو، میگفتن عبایی که من اون وقت تنم بود، چون طلبا به قبل انقلاب خیلی به عسر و حرج زندگی میکردن، میگفتن این عبایی که تن من بود گریه میکردی اگر میدیدیش. بعد میگفتن اول زمستون که شد، من همه پولامو جمع میکردم، بعد سیب زمینی میرفتم میخریدم. نشون کرده بودم چندین خانواده از همین طلبه ها که به شدت در سختی بودن، بعد اینا رو میبردم دم خونه هاشون میدادم که حداقل تو زمستون یه سیب زمینی داشته باشن بخورن. اینجوری به جایی میرسد. به عمل است نه به گفتن. ای حالا یه زمانی هم مثلا 50 تومانی به یک میدیم که پول آبروش هم تازه ندادیم، چون در روایت داریم، اینه قبلا هم چندین بار تذکرشو گفته شده که در روایت مکرر هست که اگر کسی به شما روزد، شما بهش مدیونین گرچه بهش بدین اون چیزی که میخواد، چون اون به شما کالای بسیار با قیمت داده، شما چی دادین بهش؟ یه چیزی مادون اون کالا، اون آبرو داد، شما 1,000,000 تومان پول. و آبروی مؤمن با کعبه سنجیده نمیشه. خیلی خوب، این آدم باید تمرین کنه، تمرین گذشتن از آن چه دوست داره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چیزایی که دوست داره آدم اگر نگذره نمیرسد، هر چقدر بخواهد. بخواستن که نیست، همه ما دوست داریم ورزشکار بشیم، میشیم؟ اصلا کسی تو این عالم پیدا میشه بگه من میخوام یه آدم بی خود علاف هرزه نمیدونم انگل بشم تو اجتماع؟ زم چه آدم پیدا میشه؟ خب همه میخوام خوب بشن، چند تاش میشن؟ بخواستن و به آرزو کردن کسی نمیرسد. لا تکونن ممن یرجل آخرته به غیر عملن، از اونایی نباش که تو خواب و خیال میخوای برسی. خیلی، این از بحث آموزش، بحث رسانه رو که گفتیم. پس حالا یه نکته، بعضی از دوستان گفتن، بعضی از بزرگان اشاره کردن شما از این ابزار استفاده کنین، از ابزار نمیدونم اینا، اشکالی نداره. اگر کسی، هر کسی بین خودش و خدا روشنه، بل الانسان علی نفسهی بصیره، آیا واقعا به عنوان یک سلاح که میخواد با دشمن بجنگه این وایبر رو همون کوفت و زهرمار دیگر رو گوشیش نصب کرده یا نه؟ این اولا. ثانیا، خب این میتونه با این کار بکنه؟ گیرم که واقعا اینم بود، من خیلی دلم میخواد با حسین رضازاده کشتی بگیرم پشتشم بزنم زمین، میتونم؟ توان علمیشو دارم که تو این سایت ها وارد بشم جواب بدم؟ توان روحیشو دارم؟ میبره، مثل سیل میبره. یکی از کسایی که توی این قسمت سانسور فیلم های نامناسب بود میگفت من خودم فاسد شدم، تازه اینا رو از افرادی انتخاب میکنن که آدم های پخته، مثلا به جوونه که نمیزن فیلم ببین، تازه اونا تا به صحنه میرسن میگفت ما تا احساس میکردیم که مثلا یه صحنه نامناسبی داره سریع همونجا رو علامت میزنیم این دقیقه این ثانیه حذف بشه، بعد به طور نگاه میکردیم که نگاه نگاه، همین نگاه هایی که میافتد این کار رو میکنه. هیچ چیزی توجیه کننده این که شما نفس خودتون رو ضایع کنید نیست. این کار بله باید توسط گروه هایی صورت بگیره که اون گروه ها توان علمیشو دارن، توان وقتیشو دارن، تنهایی تو این سایت ها نمیرن. اصلا این کار اگه بخواد انجام بشه باید تو جمع باشه که حیای جمعی بر فرد غلبه کنه، چون کنجکاوی فاسد میاد این وسط، یه دفعه داره میخواد یه کاری بکنه، آمده مقابله کنه، میبینه افتاد، اونا دارن اینو میبرن تو فضای مشکل داره خودشون. بنابراین این وسوسه که من بخوام کاری بکنم، هر کسی خودش میدونه میتونه یا نمیتونه. این کار اصلا باید توسط دولت اسلامی، گروه هایی که قابلیت دارند رو شناسایی کنه و این گروه ها رو به صورت منسجم تو فضاهایی که جمع حضور داشته باشن به این کار بپردازن. پس امنیت و سلامت بنده و شما مشخصه در کدوم راه. مطلب بعد راجب موسیقیه. ببینید این به نظر شما مشکوک نیست، سوال برانگیز نیست که محتوای موسیقی ها تو تمام دنیا یکیه. شهوت، غضب، بیوفایی یک زن، بیوفایی یک مرد، با چند نفر بودن ها، در حالی که فرهنگ ها کاملا متفاوته. فرهنگ ما با آفریقای جنوبی، با آمریکا، با نمیدونم کره متفاوته دیگه، اما این محتوا کاملا انگار استاندارد شده است. اسم آلبوم ها: دیوار بیدر، قلب یخی، کاش، افسوس. چی رو داره القا میکنه؟ افکار ما، رفتارهای ما، اینکه افراد زود رنج شدن، نمیدونم. اینجا چند تا محتوا رو از این کتابایی که آلبومای موسیقی ترانه‌هاشون هست دیگه تو بازار، این چقدر منحط شده، ترانه‌هایی که یک قرن از لحاظ نه ادبی، نه از لحاظ قافیه، نه از لحاظ وزن، نه از لحاظ محتوا هیچ ارزش نداره، چاپ میشه و به فروش چندین تیراژه میرسه. نشون موفق شدن که جامعه رو به انحطاط برسونن. نشته بودم نامه ها تو پاره کردم چه شد؟ به سری امور که بعد این تو نفوس تأثیر جدی میذاره، خدا آدم متوجه نیست. و بعدم یه بار دیگه عرض کردم که در مورد موسیقی تا آدم هر چقدر تلاش کنه فاصله بگیره عادت شده دیگه. بعضی ها میگن ای مگه میشه موسیقی نباشه؟ بله که میشه، چه نمیشه. به شدت اراده را تضعیف میکنه موسیقی، به شدت، از قاتلین عزمه. یه مکانیزمی هم داره که حالا مکانیزمش هم اینجا نوشتم ولی خب فرصت دیگه نیست. به جاش موسیقی قرآن، بهترین موسیقی، موسیقی ملکوتی، شما رو به ملکوت میرسانه. صوت‌های مختلفی از قراء مختلف هست، دوستان سروران بگیرن ببینن کدوم براشون خوشایندتره، یه مدت گوش کنن ببینن چه میشه. شعرهایی که شعرهای شعرای دلسوخته و عارفه، مثل حافظ، مثل مولوی، مثل عرض بزرگتون شمس مغربی، مثل بابا طاهر، اینا اهل معرفت و معنویت بودن. شعرهاشون شعر مذموم نیست، شعرشون حکمته که به نظم در آوردن. اینا رو آدم بگیره بشنوه. یک سری هم این رادیو معارف یک سری نواهایی داره تو سایت خودش هست، آدم اینا رو بگیره حق دوستاش بشنوه. مطلب بعد راجع به اعتقاداته، اون که گفتم از راه اعتقادات وارد میشه، چون از همه راه وارد میشه دیگه. راجع به اعتقادات که بعد دوباره باز بهش بر میگردیم، اینه که ما اعتقادات خودمونو از سرچشمه دقیق و درستی بگیریم. اینو بذاریم وقت تو ایمان دوباره برگردم بهش، الان فعلا اون موارد دیگر رو بگم چون این خیلی اساسیه. ببینید ما همین الان تو این اردوی 10-15 روزهی که با هم رفتیم توی خیمه امام حسین، حال شما تغییر نکرد؟ همینو حفظ کنه آدم، کاری نداره که. دوست داره آدم که همیشه باشه، باز هم دل نمی کنم از تو، منتها خوب زندگی یا کارها، این رو توی زندگیتون تزریق کنی. سه تا رهزن بیرونی و درونی با هم دست به دست هم میدن: دنیا، مردم و نفس. دلخواه‌های نفس، جذابیت‌های بیرونی و حرف‌های مردم. ببین چقدر از تصمیمات ما به خاطر ایناست. چرا این کار کردی؟ جالب بود، چیز جالبی بود، خریدمش. چرا اینجوری میری؟ مردم چی میگن؟ چرا این طوری عمل میکنی؟ خوشم اومد. خب اینا رو باید مهار کرد. یکی دیگه از کارهای رسانه ایجاد جذابیت هاست. رسانه شما رو سید نکند این بار آخر. شما اطلاعات را با اراده، با انتخاب، با اختیار گزینش کنید، بگیرید. نه اینکه رسانه و اطلاعات شما رو سید خودش کنه، بندازه توی گرداب خودش. پس الگوی رصد اطلاعاتی باید داشته باشین. چه اطلاعاتی لازم دارین؟ چرا؟ باید به هر دو تا سوال جواب بدین. همینطور تو بازار چیا لازم داری؟ از هر کدوم به کدوم سطحش؟ چرا؟ خب سرچشمه های بیرونی، این ورودی ها را آدم باید کنترل کنه. خب حالا از اینجا من یکی چند تا روایت بگم برای کسایی که مبتلا ممکنه به بعضی چیزا باشن، بد نیست. یه صلواتی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ملک و ملکوت به هم پیوسته است، بینش دیوار نیست. بگیم از اینجا به بعد ملکوت هیچ ربطی به عالم ماده نداره، از اینجا هم عالم ماده ربطی به ملکوت نداره. شما بدنتون خسته است، طبعا حال عبادت ندارین. عبادت حال یک چیز نفسانیه، بدن روش تأثیر میذاره. از طرفی آدم یک دعوایی کرده، عصبانیتی داره، باز مثلا بینید صورتش برافروخته شده، عصبانیت یک حال نفسانیه، تو بدن اثر میذاره. ملک در ملکوت و ملکوت در ملک، همه در هم به هم تنیده و در هم تأثیر گذاره. بنابراین اگر بعضی از روایاتی که میخونیم و بعضی از توصیه که شده میبینید، توصیه جسمیه ولی مهمه. مثلا فرمودن دستشویی که میرین سرتون رو بپوشونین. این خیلی ساده است دیگه. ببینید بعضی چیزا خیلی ساده است. یه کلاهی آدم بذار کنار دستشویی، بذار سرش. یه بار استاد من فهمید این کار حتما بکنین، بعد اگه کسی نکرد دیوانه شد تا خودشو سرزنش بکنه. این تو روایت ها. یا مثلا انار، در روایت داره که کسی انار بخوره، این حالا چه آثار بدنی داره، آثار نفسانی هم داره. یکیش این که مثلا شیطان ازش دور میشه. یه بار دیگه هم باز این گفته شده ولی تکرار کنم، تو بعضی از روایات مثلا فرمودن از این گوشه مثلا ظرف نخوری، اینجا شیطانه. بعد بعضی از این مترجمین و شارحین گفتن منظور میکروبه. کی گفت منظور میکروبه؟ دارن تصریح میکنن شیطان. بعد میگن چون اون زمان میکروب کشف نشده. خب باشه، میکروب مردم عقلشون نمیرسید، پیامبر میتونستن چی بگن؟ میتونستن موجوداتیه که ضرر داره برای شما. خب شیطان میشه دروغ. نکته کجاست؟ نکته اینه که قاذورات، کثافت‌ها، اموری که بده تو نظام ماده با امور بد در نظام ملکوت همسنخن. مثلا شیطان در جایی که آشغال، گفتن شبها حتما آشغال رو بیرون بذاری نمونه تو خونه. در وقت داریم یه کسی هم بود که جن اذیتش میکرد، یه باری که آمده بود خدمت استاد ما یک دستورالعملی بهش دادن، یکیش همین بود که شب تو خونه آشغال نمونه. فهمیدن چون اونا تمایل دارن، مثل اینکه ملائک فهمیدن وقتی که عود نمازی میخونین، چیزی عطری بزنین، عودی روشن کنین، بوی خوشی داشته باشه، ملک همسنخ مادیش میشه امور طیب دیگه، امور خوب، خوشایند، مطلوب، مثل نظافت، مثل بوی خوش. همسنخ مادی شیاطین میشه بوی بد و نمیدونم آلودگی ها و امثال این ها. خونه ای که سگ باشه نمیدونم ملک نمیاد، شیاطین میاد. خونه ای که موسیقی باشه هاکذا الاخر. بنابراین اگر گفتن که انار بخورین، گلابی بخورین، به بخورین، از این بابه. گلابی و به در روایت داره که سه روز ناشتا اگر بخورین آثار خیلی خوبی داره. خب سه چهار تا روایت بخونم. 14 تا روایت برای این فضا داشتم که بعد میدم اگه دوستان خواستن بگیرن. راجب چشم زخم، حضرت فرمودن العین حق و لیس تأمنها منک علی نفسک ولا منک علی غیرک. اگر تو چشمت شور باشه خودت هم ممکنه شور چشم بزنی. این منشأ چشم شوری یک چیزیه که حالا فعلا واردش نشیم، یه موقعی اگر لازم باشه عرض میکنم. یک منشأ نفسانی داره. چشم حق است و در امان نیستی، چه بر خودت و چه بر دیگری. فاذا خفت شیئا من ذلک فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم. سه بار این فرمودن اگر ترسیدی این ذکر را سه بار بگو، ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم. خب بعدم اگه کسی چیزی مهیا کرده که براش جالب بود خیلی، معوذتین را بخواند. خب باز از رسول اکرم که ان العین لا يدخل الرجل القبر والجمل القدر، چشم فرد را وارد قبر و شتر را وارد دیگ میکنه، یعنی تا حد کشتن ممکنه پیش بره. و قال را لا رقیت الا من حمت والعین. بعد کسی که از شیطانی یا ساحری خوف داشت، به جایی که بره پیش این جنگیر و رمال و مصیبت های دیگه که باز بیشتر خودشو بندازه تو چاه، این آیات را بخواند. آیه سوره اعراف، از ان ربکم الله الذی خلق السماوات تا تبارک الله رب العالمین. از امیرالمومنین که فرمودن اذا وسوس الشیطان الی احدکم فلیتعوذ بالله ولیقل آمنت بالله و برسوله مخلصا له الدین. وقتی که احساس میکنه که داره وسوسه میکنه شیطان او رو، با این عبارات به خدا پناه ببره. برای وسوسه درونی یقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه رو بخونه و معوذتین رو. اگر شیطان داره وسوسش میکنه، فلیتعوذ بالله، به خدا پناه ببر، یعنی حال حضور رو به خودش تلقین کنه و به زبان و قلبش بگوید آمنت بالله و رسوله مخلصا له الدین، که اینا باید این عبارات خونده بشه. در روایت دیگه فهمیدن شیطان دو دست است، شیطان جن و شیطان انس. شیطان جن را با لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و شیطان انس را با صلوات از خودتون دور کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل بعد راوی میگه که من به آقای امام صادق علیه السلام عرض کردم که یا ابن رسول الله انی اجد بلا بلا فی صدری و وصاف صفی فعادی حتی لربما قطع صلاتی و شوش علی قراءتی. گاهی وقتا اینقدر افکار و خطورات مختلف میاد تو ذهنم، اینقدر مضطرب میشه که اصلا یادم میره که رکعت چندمم چی خوندم چی نخوندم. قال و این انت من عوزت امیر المؤمنین. قلت یا ابن رسول الله علمنی. گفتم پس چرا از اون تعویذ امیرالمومنین استفاده نمی کنی؟ بعد خدمت حضرت عرض کردم که به من اگه میشه یاد بدین. قال اذا احسست بشیء من ذلک فزع یدک علیه و قل بسم الله و بالله. فهمیدم وقتی که این حالت رو احساس کنی، دستتو بذار رو سینه‌ت، بگو بسم الله و بالله، اللهم مننت علی بالایمان و اودعتنی القرآن و رزقتنی صیام شهر رمضان. اینا البته باید با توجه گفته بشه دیگه. خدایا بر من منت گذاشتی به واسطه ایمان و بر قرآن را به من به امانت دادی و روزی ماه رمضان را روزی هم کردی. فمنون علیه بالرحمت و رزوان و رعفت و الغفران. پس بر من منت بگذار بر تمام کردنش با چی؟ رحمت و رزوان و رعفت و غفران خودت و تمام ما اولیتنی من النعم و الاحسان و تمام نعمتها و احسان را به من به اصطلاح بر من تمام کن. یا حنان و یا منان، یا دائم و یا رحمان، سبحانک و لیس لی احد سواک، من غیر از تو کسی را ندارم. سبحانک اعوذ بک بعد هذه الکرامات من الهوان. بعد از اینکه این همه بر من لطف کردی و این کرامت ها رو به من دادی، مسلمان شدم، شیعه شدم، روزه گرفتم، قرآن آشنا شدم و امثال اینها، اعوذ بک بعد از همه این کرامات از پستی و خاری و اینها، و اسئله که ان تجلی عن قلبی الاحزان، از شما خواهش میکنم که از قلب من حزنها را پاک کنی. بعد حضرت فرمودن این ذکر را سه بار بگو، فانک تعافا منها بعون الله تعالی،
بعد صلوات بفرست و سلام علیهم و رحمت الله. این روایت دیگه ای باز هست که حضرت فرمودن که راوی آمد سوال کرد گفت من ترس پیدا میکنم، تنها هستم یه دفعه میترسم. اینی گفتش که قال رجل لابی عبدالله الصادق علیه السلام اینی اذا خلوت به نفسی، وقتی که تنها میشم هیچ کس نیست، تداخلنی وحشتون، اینگاه یه وحشتی سرریز میشه تو وجود من، و همون گاهی وقتا هم ترسه هم انگار یه حزنی میاد، حالت افسردگی گرفتگی پیدا میکنم. و اذا خالت تو ناسه لا احس بشه، وقتی هم با مرد، ولی وقتی با مردم من کسی اطرافمه این حالت نیست، تنها که میشم اینجوری میشه. بعد حضرت فرمودن زع یدک علی فؤادک، دوباره دستت رو قلبت بذار و قل بسم الله بسم الله بسم الله سه بار بگو، ثم امسح یدک علی فؤادک، دستت رو بکش بر روی قلبت و بگو اعوذ بعزت الله و اعوذ بقدرت الله و اعوذ بجلال الله و اعوذ بعظمت الله و اعوذ بجمع الله، به اینها پناه میبرم، به قدرت خدا، به جلال خدا، به عظمت خدا. یعنی وقتی که میگی پناه میبرم، جلال خدا، عظمت خدا، قدرت خدا را که فوق او معنا نداره، قدرت بی نهایت هست رو در نظر بگیر. بعد اینا آرامت میکنه، و اعوذ به جمع الله و اعوذ به رسول الله و اعوذ به اسماء الله من شر ما احذر، به همه اینها پناه میبرم از شر اون چیزی که ازش حذر دارم و میترسم، و من شر ما اخاف علی نفسی. بعد حضرت فرمودن این ذکر را 7 مرتبه بگو. بعد راوی میگه من این کار را کردم، وحشت و اینها رفت از وجودم. باز شکا رجل الى ابی عبدالله کثرت تمنی، یه کسی آمد کثرت آرزوها، یه دفعه خواب مثلا میره تو آرزو، مثل خواب دیگه شده برام، مثل سینما مثلا میاد جلوی چشمم، شدم رئیس جمهور، یه دفعه شدم رئیس دانشگاه، یه دفعه شدم هیئت علمی، یه دفعه شدم بزرگترین شرکت صادرات و واردات، یه دفعه همینطور، هر کسی تو فضای خودش دیگه اینجوری. از کثرت آرزوها که آرزو مال شیطانه و وسوسه، قال امر ریدک علی صدرک، دست رو قلبت بکش و بگو بسم الله و بالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و محمد اجر باشه، اللهم امسح عنی ما احسر، ثم امر، اینی که گفتی باز دوباره دستتو بکش بر شکمت، بعد سه بارم این رو بگو، فان الله تعالی یمسح عنک و یصرف، این رو برطرف میکنه. خب بعد خود همین راوی میگه که من خیلی وقتا اصلا نمازم قطع میکردم به خاطر این شدت این امور، ففل ما امرنی بهی سیدی و مولای ثلاث مرات، میگه سه بار به این دستورالعمل عمل کردم درست شد مسئله. حتی اینجوری نباشه یکی سه بار عمل کنه درست نشه بعد بگه پس این مشکل دار بود. اینو باید آدم اولا اینکه گاهی وقتا بعضی از این امور در ما همه اون مواردش جمع نیست تا تأثیر تام بکنه، اگر باشد تأثیر تام البته میکنه، ولی بالاخره آدم باید روش چی داشته باشه؟ تکرار داشته باشه. این روایت بعدی از آقای امام باقر، آقای امام صادقی، از پدرشون، از جدشون، از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، از پدرشون، از امیرالمومنین، که میفهمند که یه فردی آمد پیش پیامبر گفتش که یا رسول الله الیکه اشکو ما القا من الوسوسه فی صلواتی، خیلی شاکیم از کثرت وسوسه و خواطر و خطورات در نمازهام، حتی لا اعقل ما صلیت من زیادت او نقصان، تا اینکه اصلا نمیفهمم چند رکعت خوندم، زیاد 7 رکعت خوندم، 6 رکعت، 5 رکعت، 3 رکعت، زیاد و نقصانش دیگه متوجه نمیشم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قمت الى صلاتك فخذ فخذك اليسرى فتحا باصبعك اليمنى المسبح ثم قل بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم، این را بگو، این پاتو اینجوری بگیر، اینو بگو با توجه بگو. سه تا روایت دیگه هم بخونم وقتمون تموم شد. باز از امیرالمومنین که میگه میفهمن که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نسی الشیء وضع جبهته فی راحته ثم یقول، این برای گم شدن چیزی. اللهم لک الحمد یا مذکر الشیء یا فراموشی چیزی و فاعله ذکرنی ما نسیت. باز در روایت دیگه فرمودن که اگر کسی به وسوسه مبتلا شد، خصوصا در امور اعتقادی یا امور اخلاقی که ناراحتش کرد، بگه لا اله الا الله. آخرین کمیل میگه که حضرت امیر در وصیتشون فرمودن که یا کمیل اذا وسوس الشیطان فی صدرک فقل، اینو بگو، اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، غوی با غین یعنی گمراه، و اعوذ بمحمد الرضی، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فاجر، من شر ما قدر و قضی، و اعوذ بإله الناس من شر الجنة و الناس اجمعین و سلم. بعد تکف معونت ابلیس و شیاطین معه ولو انهم کلهم ابالستون مثله. اگر این کار را انجام دادی با این دقتی که حضرت فرمودن، البته دیگه، از شر شیطان و همه دستیارانش نجات پیدا میکنی، ولو اینکه همه اونا چی باشن؟ مثل خود شیطان قوی باشن، همشون ابلیس درجه یک باشن. خب یه مقدار موارد فراوان دیگه‌ای مانده که برای که بحث جمع بشه هفته آینده هم ما بقیه این موارد را اجمالاً اشاره خواهیم کرد. خلاصه این که تأثیر تمام اینها و دفع شیطان به چیه؟ به عمل، نه به شنیدن. شنیدن دردی رو دوا نمی کنه. همه این حرفایی که بنده و شما شنیدیم، منافقین زمان رسول الله از لبان مطهر رسول الله شنیدن، آخرم در نفاق موندن و مردن. تأثیرش که انشاءالله تغییر حاصل بشه به عمله. اولین گامش هم چی بود؟ اینکه من مسئول مشکلات خودم هست، من خودم رو بیچاره کردم، بنابراین خودم باید یه فکری به حال خودم بکنم. هیچ کس من را به خاک سیاه ننشونده جز خودم. بقیه همونطور که یه بار دیگه هم عرض کردم، شیطان، اون مثالی که یه بار گفتم، شما دارین رانندگی میکنین، چند تا مثلا خانم بدحجاب کنار خیابون وایساده، یا یه خانم مثلا آقای بدحجاب وایساده، فرق نمیکنه، آقا هم باید حجاب داشته باشه ها. بعد اینقدر حواستون تو رانندگیه که اصلا متوجه نشدین کسی تو کنار خیابون وایساده، شما به اونا اصلا نگاه نکردین، اما رشد هم نمیکنین که، رشد کردین. حالا یه نفر کنارتون نشسته میگه ای مثلا این اینو ببین، این دختره رو ببین، این زنه رو ببین، حالا نگاه نمی‌کنین، ولی حالا چیکار می‌کنین با نگاه نکردن؟ رشد می‌کنین. شیطان مأمور رشد شماست. یه بار دیگه هم اینا رو مفصل گفتیم دیگه، دو نفر شما رو رشد میدن توی یک مسابقه، توی یک ورزش، یکی مربی، یکی هم رقیب تمرینی. مربی شما انبیا و اولیا هن، علمای ربانی هن مربی های ما، رقیب تمرینیمون هم شیطان و شیاطین جن و انسان. اون اگه نزن سر آدم، اگه آدم رقیب تمرین نداشته رشد نمی کنه. گرچه رقیب میخواد چیکار کنه؟ آدم رو زمین بزنه، ما کارش همینه. خدا اینو قرار نداده تا ما رو بیچاره کنه، قرار داده تو نظام تا ما رو ارتقاء بده. الا اینکه آدم باید حواسش باشه دیگه. حالا نگاه کرد به حرف این بغل دستش گوش کرد و نگاه کرد، بعد بگه تو منو بیچاره کردی. کی گفت منو بیچاره کرد؟ من بهت گفتم نگاه کن، بخواستی نگاه نکن. اگه این برو نگاه بکن نبود که امتحان محقق نمیشد. معلوم نبود که هر کسی چند مرده حلاجه. کسایی که بناست رشد کنن رشدشون رو نمی کردن، ساقطین هم مشخص نمی شد. بی اراده بودن و مثلا دهنبین بودنشون. پس نتیجه کی مسئول مشکلات وضع کنونی خودشه؟ خودش 100%، نه 99%. بدترین شرایط بهترین شرایط برای رشد. این چند بار تا حالا تکرار شد. و بدترین شرایط برای رسول اکرم بود. چندین بار اینم گفته شد دیگه. در همه اطراف کعبه زن و مرد اوریان طواف میکرد. اوریان ها، اوریان مادرز. چون خداوند در بنده و شما نیروی قرار داده که از بدترین شرایط پل بسازیم برای بهترین شدن. ما که چوب نیستیم، آدمیم. من شما این اگه یک کم بهش بزنن یک کم صدا محکم بزن، محکمتر بزن، محکمتر. ولی ما که این نیستیم. شرایط بد بود خیلی من صدا دادم. یه قوه خدا داده که اگر محکمتر زدند و آدم خیشتن داری کرد، به جای 2 پله 20 پله بره بالا. اتفاقا فشارهای سخت زمینه‌های رشد بیشتره. یک کسی داره دمبل میزنه توی یک باشگاهی، یکی داره 5 کیلویی رو دمبل میزنه، یکی هم داره 40 کیلویی رو. کدوم سهل تره؟ 5 کیلویی. کدوم سخت تره؟ 40 کیلویی. کدوم رشدش بیشتره؟ بازم 40 کیلویی. درست شد؟ شرایط سخت، شرایط نامناسب، هر کی داره بهترین شرایط برای پرش بیشتره. و خداوند هم برای احدی شرایطی بیش از حد طاقتش قرار نداده. نه حد طاقت، بیش از حد وسعش قرار نداده. اگه فکر میکنه خیلی فشار با خودش، فشار روش زیاده، توانشو هرز داده. یه بار دیگه باز مثالشو زدیم، میگن آقا 200 متر بدوین. خیلی ساده است دیگه. حالا من دیشب تا صبح مثلا بیدار بودم و با رفیقام خندیدم و فیلم نگاه کردیم و الان خوابم میاد 2 متر هم نمیتونم راه برم. این مشکل توان نه، توان رو از با سوء اختیار خودش آدم خراب کرده. هیچ شرایط بدی فوق وسع، فوق طاقت که هیچ نیست. پس اولین پایه‌ای که باید بهش توجه بشه این که من مسئول مشکلاتم، باید تغییر کنم. به جای فرافکنی، به جایی که این اینجوری کرد اون یکی باعث شد همسال این. این نمیدونم چند تا از موارد شد، حدود 30 تا دیگه مونده که اونا رو باز انشالله جلسه بعد میگم. الحمدلله. Oh.